پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا و لعن و دائم علی اعدائهم اعداء الله من الاولین و الاخرین. پس ما درس شب گذشته از اینجا آغاز شد که در طول تاریخ بنی اسرائیل منتظر حضرت موسی علیه السلام بودند، یهودیان منتظر پیامبر و کوفیان منتظر ابا عبدالله، ولی وقتی موعودشون اومد هر بلایی که بگید سر اون موعود آوردن. ما منتظر امام زمانیم، مثل مردم کوفه که منتظر امام زمانشون بودن. ما مسلمانیم، مثل مردم کوفه که مسلمان بودن. اونا به چه آفاتی دوچار بودن؟ ما مراقبت بکنیم به اون آفات دوچار نشیم. گفتیم مردم کوفه 5 تا آفت و 5 تا مشکل داشتن. 1، اصلا امام زمانشون رو نمیشناختن که عاشق او باشن و نسبت به او محبتی داشته باشن. 2، مردمان ساده لوح و دشمن نشناسی بودن. 3، به جای اینکه حق گرا باشن قبیله گرا بودن و عشیره گرا بودن. 4مین مشکل مردم کوفه چی بود؟ کم صبری و تسلیم. کم صبری، کم طاقتی، زود وا دادن. خب اول یه ریشه‌ای بگم به جهت تاریخی چه اتفاقی افتاده، بعد بیام ریشه و مبنا رو بگم. آیا اولین کم صبرهای تاریخ اسلام مردم کوفه بودن؟ بعد چی میشه ما کم صبریم؟ تا بس رو به امروز جامعه خودمون برسونم و اونجا هم یه نکته‌ای رو عرض بکنم. کم صبری از زمان پیامبر سابقه داره تا برسه به مردم کوفه در زمان ابا عبدالله. مثال بگم تا خوب بس جا بیفته. وقتی که در جنگ بدر مسلمونا پیروز شدن، مشرکین عده‌شون رو جمع کردن که بیان تلافی کنن. جنگ احد شکل گرفت. در جنگ بدر مسلمونها 313 نفر بودن و مشرکین 950 نفر. در جنگ احد نظر پیامبر بر این بود که تو شهر بجنگن، ولی جوانها و یه عده گفتن بریم بیرون شهر بجنگیم، چنین کنیم چنان کنیم. پیامبر گفتن باشه. حدود 1000 نفر مسلمانان، مشرکین 3000 نفرن در جنگ احد. وقتی جوانها گفتن جنگ خارج شهر باشه، پیامبر پذیرفتن. رفتن فضا رو که پیامبر دیدن یه تدبیر جنگی چیدن. تو ما این وسط درگیر میشیم. یه حالت مثلا فرض بفرمایید کوهی، یک کوه نچندان بلندی بود. پیامبر دیدن این کوه کنار محل درگیری دو سپاه، بخشی از سپاه مشرکین یه گوشه ایستادن سواره و اینا احتمال داره که برن این کوه رو دور بزنن. پیامبر 50 تا تیرانداز اینجا مستقر کردن که اگر اینا اومدن 50 تا تیرانداز از بالا اگه بخوان 100 نفر و 200 نفر بزنن، 3-4 تا تیر که بزنن غالب اینا رو زدن. گفتن شما اینجا میمونید تا من نگفتم نمیایید پایین. خب جنگ آغاز شد. بعد از شهادت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، مسلمون ها خیلی شورشون بیشتر شد، شروع کردن زدن و جنگ داشت به نفع مسلمین تمام میشد. این 50 تایی که مأمور بودن اینجا یه باری گفتن که کار تمامه، داریم پیروز میشیم، بریم. یه عده گفتن آقا پیغمبر گفته تا من نگفتم از اینجا تکون نخورید. 39 نفر از 50 نفر اومدن پایین. گفتن نه دیگه پیروز شدیم، بریم که الان غنایم توزیع میشه، دست ما خالی میمونه. علیعوذ بالله، انگار مثلا حق اینا رو میخواد کسی بخوره. در تاریخ اومده اینا اومدن پایین، شمشیراشون رو گذاشتن که دستشون خالی بشه بتونن غنایم بیشتری بردارن. خالد ابن ولید با یه عده از سوار رفت این تیکر رو دور زد، از پشت اومد. اینا هم 11 نفر بودن دیگه، تیراندازیشون فایده نداشت. اینا دور زدن، از پشت اومدن. شما فکر کنید کسی که شمشیرشو گذاشته زمین، یه نفر با اسب با شمشیر از پشت سر بیاد چیکار میتونه بکنه؟ هیچ. 70 نفر از یاران پیغمبر شهید شدن، اونم چه آدمهایی، کم صبری. یالا یالا پیغمبر به شما چی گفت؟ گفت اینجا بمونید صبر کنید. این یک نمونه در سال سوم. نمونه دوم سال ششم، پیامبر به اتفاق 1600 نفر حرکت کردند به سمت مکه بدون تجهیزات جنگی و لباس احرام که ما میخواییم حج به جا بیاریم. اینا وقتی اومدن مکه گفته شما چون اومدیم؟ برای حج اومدیم. ما با شما در حال جنگ بودیم، سال قبل جنگ خندق بوده. چند نفر اومدن که مسلمونها رو تحریک کنن، مسلمونها اینا رو دستگیر کردن. پیغمبر گفتن اینا رو آزاد کنین. آزاد کردن. گفتن ما امسال نمیذاریم تو حج به جا بیاری، یه صلح‌نامه ای بنویسیم برو سال بعد بیا. صلح‌نامه رو خواستن بنویسن، مشرکین فردی رو فرستادن به نام سهیل ابن عمرو. از این ور پیامبر به امیرالمومنین گفتن مفاد صلح‌نامه رو بنویس. امیرالمومنین نوشت، اینم اومد. آدم بی ادبی هم بود. این ار را اومد و قرار شد صلح‌نامه رو بنویسن. توی صلح‌نامه بالا نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. این سهیل ابن عمرو اینجوری کرد، بسم الله الله الرحمن الرحیم که من چیزی نمی‌نویسم، پاک کنید بنویسید بسمک اللهم، همون چیزی که توی عهدنامه های مشرکین می نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم نه. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان پاک کن بنویس بسمک اللهم. دوم بود هازا ما صالحنی به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دیشب عرض کردم که امام صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر میفرمایند صلوات بفرستید، ارفعوا اصواتکم، بلند بفرستید، که صلوات بلند نفاق رو از بین میبره. برای پیامبر عزیزمون یک صلوات شایسته هدیه بفرمایید. اینجوری که رسول الله، من اگه تو رو رسول الله میدونستم که باید جنگ نمی کردم. بنویس فلانی پسر عبدالله، سهیل پسر عمر. پیامبر گفتن اینم پاک کنید. اما یک بند تو صلح‌نامه بود که مسلمونا با پیغمبر دعوا کردن. چی بود؟ اون این بود، اگر کسی از مکه ایمان آورد، حق نداره بدون اذن ولیش بره مدینه. مثلا یه غلامی ایمان آورده، حق نداره بره. از اون ور اگه از مدینه کسی مشرک شد میتونه بره مکه، مشکلی نداره. یعنی عباراتی به پیغمبر گفتن من روم نمیشه عرض بکنم که این چیه؟ پیغمبر گفت صبر کنین، به من اعتماد کنین. عصبانی شدن. یعنی بعد از اینکه از حدیبیه برگشتن بعضیا پیغمبر رو میبینن، مگه تو نگفتی ما میریم حج به جا میاریم و پیروز میشیم؟ پس چی شد؟ داد میزدن سر پیغمبر. پیغمبر گفت صبر کنین، صبر کنین، وقتش میشه. مدتی گذشت، یک کسی از مکه ایمان آورد اومد مدینه. پیغمبر گفتن ببخشید بر اساس صلح‌نامه من نمیتونم تو رو بپذیرم، باید بری مکه. دو نفر از مکه اومده بودن که اینو ببرن. اینو گرفتن ببرن. توی راه، توی غافلگیری، شمشیری که از اینا رو گرفت اونو کش، اون یکی هم فرار کرد. این خب مدینه نمیتونست بره، مکه هم نمیخواست بره، رفت کنار دریای سرخ، اونجا مستقر شد. بقیه افرادی که در مکه ایمان آورده بودن و نمیتونستن برن مدینه، فهمیدن این رفته کنار دریای سرخ، اینا هم رفتن اونجا، شدن 70 نفر. کاروانای تجاری قریش میخواست از کنار دریای سرخ رد شه، این 70 نفر کاروانا رو مصادره میکردن، میگفتن اموال ما رو در مکه مصادره کردید، ما هم کاروانتون رو مصادره میکنیم. ابو سفیان به پیغمبر پیغام داد آقا اون بند صلح‌نامه رو نمیخوایم، اینا بیان همون مدینه پیش خودت، صبر کنید. بعد از اینکه این رئیس جمهور مفلوک امریکا اون 10 محور رو پذیرفت و آتش بس شد، آقای پیامی دادن. پیام رهبر عزیز و حکیم اون حفظه الله با چی آغاز میشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یهدیک صراطا مستقیما.
آیات ابتدایی سوره فتح رو ایشون به کار بردن. سوره فتح کی نازل شده؟ بعد از صلح حدیبیه. یعنی صبر کنین، اینقدر عجول نباشید. زمان پیامبر مردم کم صبرن. بیایم جلوتر، زمان امیرالمؤمنین. پیامبر به شهادت رسیده 28 صفر سال 11 هم، گویا دوشنبه‌ای بوده. پیکر مطهر پیغمبر روی زمین بدو بدو را افتادن، رفتن سقیفه بنی ساعده که یه موقع خلافت بی مسئول نمونه. 70 روز قبل، یعنی 18 ذیحجه سال 10، 12 روز ذیحجه، 30 روز محرم، 28 روز صفر، 70 روز قبل از سقیفه بنی ساعده عید قدیر بوده. 70 روز قبل بدو بدو رفتن خلیفه تعیین کردن. پیکر مطهر پیغمبر رو زمینه و خوبه بدونیم پیغمبر دوشنبه به شهادت ایستن، چهارشنبه خاک سپاری انجام شده و خیلی از مردم مدینه برای نماز خوندن بر پیکر پیغمبر حاضر نشدن، دنبال کار دیگه بودن. و وقتی امیرالمومنین و صدیقه طاهری میرفتن در خونای اینا که چرا با دیگری بیعت کردیم، میگفتن فلانی زودتر اومد. خب علی اگه زودتر میومد ما با علی بیعت میکردیم. حضرت زهرا میگفت اولا پیکر پیغمبر رو زمین بود، علی غسل و کفن پیغمبر رو ول میکرد، بدو بدو میاد سراغ شما که بیایم بیعت کنیم. دو، مگه 70 روزش با علی بیعت نکرده بودی شما؟ کم صبری. نمونه دوم کم صبری در زمان امیرالمومنین، جنگ صفین. جنگ های قدیم ببینید عزیزان مثل الان نبودی که مثلا با بمب و اینا باشه. جنگ های عربی دو سپاه جلو هم قرار میگرفتن، اول پهلوان های دو سپاه تن به تن می جنگیدن. شما اگه تو سپاه دو تا سه تا آدم داشتیم که برن جلو تن به تن پیروز بشن، روحیه سپاه بیاد بالا، این خیلی مهم بود. سریال مختارنامه رو اگه دیده باشین، مثلا جایی که ابراهیم مالک وارد میشه، یه نفری میاد جلو، چند نفری که میزنه سپاه گور میگیره. این شکلی بوده. یعنی مهم این بوده که پهلوان های دو سپاه چیکار بکنن تا جنگ به یه سمتی مایل بشه. الان که بمب و موشک یه روز به این ور مایل میشه، یه روز به اون ور. اونجا وقتی مایل میشده دیگه میشده. یه شبی است به نام لیلۃ الحریر. خیلی جنگ بالا گرفت، جنگ یه طرفه شد. یعنی سپاه امیرالمومنین اومد بالا، سپاه معاویه پایین. دیگه جنگ افتاد تو سرازیری پیروزی. معاویه هم راست و خواست گفت چه کنیم، داریم شکست میخوریم. گفت هرچی قرآن آوردن رو پوست مینوشتن، بگو اینا رو از هم جدا کنن، بزنن سر نیزه، بگن ان الحکم الا لله، خدا حاکمه. اینا هم شروع کردن. از اون بر اشعث ملعون شروع کرد لا حکم الا لله. یه دم دور امیرالمومنین جمع شدن. اینا وقتی اومدن به امیرالمومنین گفتن که لا حکم الا هذا، گفت خیلی خوب، مشغول شمشیر زدم. گفتن علی جنگو متوقف کن، ما با قرآن نمیجنگیم. حضرت نگاه کرد گفت با قرآن؟ کدوم قرآن؟ گفتن اون قرآنی که سپاه دشمن. حضرت گفت بزنید بره. گفتن ما با قرآن؟ حضرت اینا جدی دارن میگن. گفت میفهمید چی دارین میگین؟ کدوم قرآن؟ اینا کاغذ پاره است. قرآن منم، قرآن ناطق منم، بزنید بره. گفتن نه ما با قرآن نمیجنگیم. حضرت این شوخی شوخی جدی شد. دور حضرت رو گرفتن گفتن بهت میگیم نجنگ، بگو مالک بیاد. حضرت به مالک پیغام داد بیا. مالک گفت آقا 7 ضربه دیگه بزنم رسیدم عمود خیمه معاویه، یعنی کنایه از اینکه کار تمامه. پیغام اومد به حضرت، گفتن بگو مالک بیاد. حضرت پیغام داد مالک اگه میخوای علی رو زنده ببینی بیا. فهمید؟ اومد و بعد گفتش که چی شده. حضرت گفتن نگاه کن، میگن لا حکم الا لله. بعدش بینو گفت چی میگین شما؟ گفتن ما با قرآن نمیجنگیم. گفت این دسیسه است، بزنید بره. گفتن نه ما با قرآن نمیجنگیم. حکمیت امراض شد، حکم از طرف معاویه. امیرالمؤمنین میدونست یه نظامی رو باید بفرسته که نترسه. مالک اشتر رو فرستاد. اینا گفتن نه ما مالک رو نمیخوایم، اینا مثل توه. حضرت گفت خیلی خوب، ابن عباس یه آدم محافظه‌کار، اونم نمیخوایم. حضرت گفت پس کی؟ میدونید کی حکم شد؟ کسی که اصلا در جنگ صفین حضور نداشت، اصلا نبود تو جنگ، یمن بود. گفتن ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری رو براتون تعریف کنم، عصاره بلاهت. عصاره بلاهت، حماقت. این اومد حضرت گفتن امرؤاس اینو میبلعه، اصلا این کاره نی. گفتن ما الا ولا بود همینو میخوایم. حضرت به مالک ابن گفت با این برید، این اصلا نمیتونه. گفت نه تنها میرم. اون راوی اونجا میگه اینا آمدن چند ماه حکمیت بود، امراض نشست این ورم، این ابو موسی اشعری نشست، آشپز غذا آورد، غذا رو گذاشت جلوی امراض، گفت حضرت امراض بفرمایین، حضرت ابو موسی بفرمایین. امراض گفت خدا دهنتو بشکنه، خدا دستتو بشکنه، چرا غذا رو جلوی من گذاشتی؟ چرا به من گفتی حضرت؟ حضرت جناب ابو موسی اشعری، حضرت ایشون بزرگ، ایشون خاک بر دهانت که به من گفتی حضرت. اون نادونم خوشش می اومد، گفت همینطوره. امراض بهش گفت به نظرم مشکل مسلمین علی و معاویه، به این دوتا رو برکنار کنیم، داماد شما جناب عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم بشه حاکم مسلمین. این نادون نگفت چرا داماد من، چرا داماد خودت نه، چرا پسر خودت نه. گفت بله خوبه، اومدم. امراض به این گفت شما تشریف ببرین بزرگترین، نگفت چرا، میگه اول تو برو. رفت رو منبر گفت من همینطور که انگشتر رو از دست خارج کردم علی رو خلع کردم. اومد پایین، امراض رفت بالا گفت همینطور که انگشتر رو از دست درآوردم علی رو خلع کردم، همونطور که درون دست کردم معاویه رو منصوب کردم. اومد پایین، این نگاه کرد به امراض که قرارمون این نبود که، گفت حالا قرارمون این شد. مسلمونا ریختن به هم. یه سوال، اینا قرارو در مورد چی حکمیت کنن؟ در مورد جنگ صفین دیگه. بله، چرا در مورد حکومت نظر دادن اصلا؟ وقتی صبر نکردن مسلمونا و حرف امیرالمومنین گوش نکردن، جهاد و ادامه ندادن، جنگ برده رو تسلیم. فکر کنید معاویه کشته میشد، امیرالمومنین حکومتش کامل میشد، امام مجتبی اصلا دنیا به یه سمت دیگه میرفت. بی صبری. بیایم جلوتر، امام مجتبی علیه السلام. 12,000 نفر در نخیله جمع شدن که بجنگن. سپاه امام حسن 12,000، سپاه معاویه بین 60 تا 160,000 تا گفتن. حالا معاویه به عبیدالله ابن عباس که فرمانده سپاه امام مجتبی بود پیغام داد که 500,000 سکه الان بگیر، وقتی هم بیای پیش من 500,000 سکه دیگه هم میدم. اینم خیانت کرد رفت. 8,000 نفر از سپاه رفت. خوب به عرضم دقت کنین، از 12,000 تا 8,000 تا رفت. چقدر موند؟ 4,000 تا. این 4,000 تا که باقی موندن صبح از خواب بیدار شدن. خب امام جماعت کیه؟ فرمانده سپاه دیگه. رفتن دنبال عبیدالله ابن عباس که بیا نماز جماعت بخون. هرچی گشتن دیدن نیست. فهمیدن که رفته. 8,000 نفر هم شبانه رفتن. فرمانده دوم سپاه کیه؟ قیس ابن سعد انصاری، فرماندار امیرالمومنین در مصر، آدم درجه یک. این اومد واسط نماز خوند، بعد یه خطبه خوند، گفت مردم این که این عبیدالله ابن عباس رفته تعجب نکنید، این باباش عباس عموی پیغمبر تو جنگ بعد با پیغمبر جنگیده، از اون ورداداشش عبدالله ابن عباس یه محافظه کاریه که همش به امیرالمومنین میگفت آقا کوتاه بیا با معاویه فلان، خود خبیثش هم که خیانت کرده، ولی ما شیعیان علی ابن ابی طالبیم. یک خطبه قرائی خوند برای این 4,000 نفر. معاویه به بصر ابن ارتاد فرمانده معروف سپاهش گفت یه سری از این سپاه منو بردار، حالا چند هزارشو من در تاریخ ندیدم، اینا رو بردار و کار این 4,000 تا رو تموم کن و بیا. اونا اومدن، این 4,000 تا اومدن و سپاه امام مجتبی با سپاه معاویه درگیر شد. چه اتفاقی افتاد؟ سپاه امام مجتبی پیروز شد. سپاه امام مجتبی پیروز شد. پیروز شد و چرا صلح شد؟ چون صبر نکردن. این 4,000 تا ضربه اولو زدن. خوشحال تو نخیله شایعه انداخت معاویه بین این 4,000 تا که حسن ابن علی سول کرده. اونا کجا فاصله است، نمیشه سری خبردار شد. گفتم اگه سول کرده پس ما برچی می جنگیم، جانباز و نمیدونم شهید و فلان اینا میدیم. از اون بر معاویه مغیرت ابن شعبه رو فرستاد برو با حسن ابن علی مذاکره کن. اومد تو خیمه امام حسن در سابات مدائن یا در کوفه، این با امام حسن صحبت کرد. امام حسن گفت من قبلا هم به معاویه نوشتم بین من و معاویه شمشیر حاکمه، سولی در کار نیست. این از خیمه خارج شد، امام حسن تو خیمه است، گفت الحمدلله که حسن ابن علی حقن دماء کرد، خونه حبس کرد. خوارج بدونی که از امام حسن سوال کنن که تو صلح کردی یا نکردی، ریختن خنجر رو فرو کردن تو پای امام مجتبی. کم صبری، کم صبری، یه کم صبر کن. دو دقیقه دندون رو جگر بذار ببین اصلا چیه قضیه. نه، ما همین که فهمیدیم واکنششون میدیم. جنگ برده رو سپاه امام حسن باخت. بیم زمان ابا عبدالله در کوفه چند نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کردن؟ من اینو عرض بکنم، کوفه شهر نظامی هاست. کوفه شهر نظامی هاست. به چه معنا؟ به این معنا که در سال 17 خلیفه دوم به سعد ابن ابی وقاص پدر همین عمر سعد گفت این که ما موقع جهاد از شهرهای مختلف نیروها میان جمع میشن میرن برمی، این خوب نیست، یه شهر برای نظامی ها درست کنین. کوفه رو در سال 17 پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص به سفارش خلیفه دوم درست کرد. شهر نظامی هاست. 18,000 جنگجو. نه که مثلا من رفتم بیعت کردم بگم خب خودش و خانمش و 10 تا بچهش 12 تا بیعت. نه، 18,000 تا شمشیر به دست بیعت کردن. خب من شما سوال بپرسم، عبیدالله ابن زیاد چطور تونست این 18,000 نفر رو سرکوب کنه و از کوفه سپاه بفرسته برای شهادت ابا عبدالله؟ یعنی با چه سپاهی ابن زیاد وارد کوفه شد که این 18,000 تا رو از سر راه کنار زد و بقیه مردم کوفه رو فرستاد کربلا؟ احتمالاً باید سپاه ابن زیاد مثلا 20-25,000 بوده باشه. بله؟ یعنی با 25,000 نفر بیاد که این 18,000 تا رو شکست داده باشه. باید این باشه دیگه. ابن زیاد با چند نفر وارد کوفه شده باشه؟ بعضی هم میگن خودش تنها بوده. یه نقل اینه که یک نفر، یعنی ابن زیاد و معقل یا معقل نامی دو نفری وارد شد. 7 تا و 12 تا و 40 تا و اینا هم گفتن. مثلا 40 نفر همراهش بودن. خیلی خوب، من با 40 نفر وارد شدم، شما 18,000 نفرید. 18,000 نفر به 40 نفر. یعنی نمیخواد شمشیرتون از غلاف در بیارین، با همون غلاف بزنید، ما 40 تا از بین رفتیم. چطور کوفه تسلیم ابن زیاد شد؟ چطور شهری که 18,000 تا شمشیر به دستش با مسلم ابن عقیل بیعت کردن، جلو ابن زیاد با یه تشربا دادن؟ چرا؟ چون کم صبری کردن، استقامت نورزیدن. یه تشر زد رفتن تو خونه. آقا ما با شما عهد بستیم. تشر زد که زد، تشر زد شمشیر دو بکش، چرا کوتاه میای اینقدر؟ ابن زیاد با 7 نفر یا 10 نفر یا 40 نفر کوفه رو به دست گرفت. هانی ابن عروه رو گرفت شهید کرد، مسلم رو گرفت شهید کرد. بعد گفت خیلی خوب، حالا کی باید حسین رو بکشه؟ خود شما کوفیان. از کوفه سپاه فرستاد. من نمیگم همه کسایی که نامه نوشتن امام حسین رو کشتن، ولی کسایی که به ابا عبدالله نامه نوشتن هم در کربلا حضور داشتن، مثل شبس ابن ربعی. یک نفر از شام تو اون سپاه نبوده، همه مردم کوفه بودن. چرا مردم کوفه اینجوری تسلیم شدن؟ چون کم صبر بودن، کم استقامت بودن. بعدن هم که مصعب ابن زبیر حمله کرد، همین بلا رو سر مختار رو بردن. مختار رو تنها گذاشتن، مختار شهید شد. بعدم مصعب ابن زبیر چند هزار تا از اینا رو گردن زد. نمونه های کم صبری رو ببینید. حالا برم سراغ محور دوم. ریشه کم صبری چیه؟ چرا من پای حق وای نمیستم؟ چرا زود وا میدم؟ امروز هم ممکن اتفاق بیفته. آره، چرا بعضی اینقدر زود میترسن؟ تا جنگ شد آقا تسلیم بشین. ترامپ چی میخواد؟ بهش بدین 2 میلیارد، بهش بدین که دست از سر ما برداره. ساده اندیشی رو میبینین؟ اگه میخواین عدد 2 میلیارد دلار بفهمین چقدر میارزه، کمک اضافی که پنتاگون از کنگره امریکا خواست برای جنگ ایران 400 میلیارد دلار بود. بعد نشسته اینجا تکیه داده به صندلی، میگه 2 میلیارد دلار به این رئیس جمهور امریکا بدین دست از سر ما برداره. طرف 400 میلیارد دلار هزینه کمکی خواسته. 2 میلیارد دلار پول توجیهی برای اون حساب میشه؟ وقتی خودش میگه ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه، تجزیه بشه، تمام ثروتش هم برای من بشه، مثل ونزوئلا. الان میدونید امریکایی‌ها با عراق چه کار میکنن؟ تمام نفت عراق دست امریکاییه، پولش کلن دست امریکاییاست. ماه به ما امریکایی‌ها یه هواپیما دلار میفرستن عراق، به دولت عراق میگن با این دلار حقوق کارمنداتو بده. چند تا مثال دیگه بزنم از این خفت و خاری تو همین منطقه خودمون. چرا بعضی‌ها توی اتفاق آقا رها کنیم بره؟ اگه به حرف اینا بود اصلا ما چرا انقلاب کردیم؟ چرا زود میترسن؟ کم صبرن، اهل استقامت نیستن. چرا یه عده کم صبر میشن؟
ریشه
عدم توجه یا عدم یقین به وعده های الهی.
خوب به عرضم عنایت کنید.
اگر انسان وعده خدا رو قبول داشته باشه، مطلقا دچار کمصبری، دچار بی استقامتی و دچار بی طاقتی نمیشه. اگر وعده خدا رو قبول داشته باشه. سوال: خدا به ما وعده ای داده؟ بله. چه وعده ای؟ گفته ما تو این مسیر پیروزیم. خب نه، خدا مسیر رو تضمین کرده یا هدف رو؟ هر دوتاشو. خداوند در قرآن کریم هم این مسیر رو برای ما تضمین کرده، گفته با من، هم نتیجه رو تضمین کرده، گفته با من. کجای قرآن؟ مسیر رو کجا تضمین کرده؟ یک، گفته تو این مسیر انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، منو یاری کنید یاریتون میکنم، پاتونو صفت میکنم، نترسید. دو، و لینصرن الله من ینصره، حتما و قطعا خداوند یاری میکنه کسی که او رو یاری کنه. ان الله لقوی عزیز، خدا قوی عزیز شکست ناپذیره. یعنی تو این مسیر منو یاری بدی، من یاری. خدای منو چجوری یاری میدی؟ میگی به چجوریش کار نداشته باش. من نصف شب یه مرتبه به شنا میگم بلند شید، هواپیما و بالگردای اونا رو زمین گیر میکنن. تو اصفهان بعد 40 سال تبس رو دوباره برای شما بازسازی میکنم. به من اطمینان داشته باشین. خدا مسیر رو برای ما تضمین کرده. خب مسیر قبول، هدف چی؟ تش چیه؟ تش میدونی چیه؟ و نرید و ما یه خدا اراده کردیم، انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، منت بذاریم سر اونهایی که به استضعاف کشونده شدن، حق اونها در زمین ضایع شده. و نجعلهم ائمه، اونها رو امام قرار بدیم، اونها رو پیشوا. و نجعلهم الوارثین، اونها وارث زمینن. جای دیگه و ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمین مال کیه؟ مال شما هست. تو این مسیر هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، تش شما برنده. اینو کی گفته؟ خدا. و خدا دروغ نمیگه. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلاف وعده عمل نمیکنه. در طول تاریخ بیارین یک جا مؤمنین برای خدا کار کرده باشن به نتیجه نرسیده باشن. آقا کربلا، امام حسین برای خدا رفت به نتیجه نرسید. امام حسین برایش نرسید؟ من شما سوال میکنم، الان قبر یزید کجاست؟ قبر یزید احتمالاً تو شامه، احتمالاً که یقیناً تو شامه. کجای شامه؟ نمیدونید. اطرافش چه خبره؟ اونم نمیدونید. قبل از فروپاشی دولت قبلی اطراف قبر یزید اتفاقاتی میفتاد که من روم نمیشه بگم. مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه کجاست؟ این ایام چه خبره و 10 روز دیگه چه خبر میشه؟ کی برده؟ برد و فقط تو همون نصف روز کربلا میبینی؟ آره؟ چند روز بعد از عاشورا در شام یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان اولین مراسم رسمی عزای ابا عبدالله الحسین رو تو خونه خودش به مدت 3 روز برگزار میکنه و میگه خدا ابن زیاد رو لعنت کنه که حسین رو کش. من نگفته بودم، خود ملعونش این کار کرد. کی برده؟ کی باخته؟ چرا برد و باخت و کوتاه مدت میبینی؟ خدا به من و شما میگه مسیر با من، نتیجه هم با من. آخه یعنی ما دیگه یقین داشته باشیم. یه حکایت قرآنی تعریف کنم. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 246 به بعد خداوند یه داستانی رو تعریف میکنه، احتمالا شنیدید. در مجمع البیان حدیث کامل این قضیه که تعریف میکنم اومده. بعد از حضرت موسی علیه السلام پیامبری اومد به نام شموئیل یا سموئیل، حاکمی هم اومد سر کار به نام جالوت، خیلی خونریز و صفاک و اینا بود. مردم اومدن سراغ شموئیل نبی که آقا این خیلی ظلم میکنه، چه کنیم؟ پیغمبر گفت من از خدا میپرسم چه کنید، ولی ممکنه خدا حکم جهاد بده، پاکار هستین؟ گفتن آره، از این خفت خاری بهتره. اتفاقا خدا گفت باید جهاد کنن. اسم جهاد اومد، اکثریت گذاشتن رفتن. اسم جهاد اومد، اینا که موندن گفتن خیلی خوب، حالا میخوایم جهاد کنیم، فرمانده کی باشه؟ شموئیل گفت فرمانده تالوت. گفتن کی؟ تالوت؟ نه تشخصی داره، نه بچه بول داره، نه، ما اینو نمیخوایم. پیغمبر گفت این متخصص و متعهد، زاده و بستتن فل علم بلجس. گفتن نه ما اینو نمیخوایم، به درد نمیخوره. یه گروه هم این شکلی رفتن. اینایی که باقی موندن گفتن خب حالا چه کار باید بکنی با همین تالوت، با همین گروه؟ شمائیل نبی یه تابوتی از زمان حضرت موسی علیه السلام پیش او امانت بود، یه چیزایی توش بود، وسایلی توش بود، از جمله یه زره. این زره در آورد داد دست تالوت، گم میری در خونه فردی به نام ایشا، چند تا پسر داره، ببین پسراش میان جهاد یا نه، اگر میومدن این زره تنشون کن، ببین چفت تن کیه، اونو با خودت ببر. این اومد در خونه ایشا، 7 تا یا 10 تا پسر داره، گفت آقازاده شما میان برای دفاع؟ بله. زره تنشون کرد، یا تنگ بود یا گشاد، به هیچ کدوم نخورد. گفت همه پسرها همینان؟ گفت یه پسر 16 ساله‌ای به نام داوود دارم، اون چوپانه. گفت میشه اونم بگید بیاد؟ پیغام دادن داوود بیا. داوود میگه من راه افتادم بیام، یه بار یه صدایی اومد داوود ما رو با خودت ببر. نگاهی کردم اینور اونور، کسی نیست تو بیابون. اومدم برم دیدم 3 تا سنگن. دوباره 3 تا سنگ گفتن داوود ما رو ببر. گفتم بابا سنگ حرف نمیزنه. دیدم نه واقعا 3 تا سنگه. سنگا رو گذاشتم جیبم اومدم. زره تنش کردن دیدن چفت تن داووده. اینجا تالوت به ایشا گفت میشه این با ما بیاد جنگ؟ گفت بله اینم بیاد. اینا راه افتادن. همین سپاه قلیل. حالا ببینید بنی اسرائیل آیت الله جوادی آملی حفظه الله میگن در زمان حضرت موسی قبلش بیش از 600 هزار نفر بودن بنی اسرائیل. این گروه اندک اومدن، یه مقدار که اومدن رسیدن به نهر آب. به نهر آب رسیدن، تالوت گفت هر کی از این آب بخوره از ما نیست، باید بره. مگه یه مشت؟ اینا هم تشنه بودن دیگه، اراکلاشونو کردن تو آب، سیر آب خوردن. از اینا هم باز یه گروه جدا شدن. تاریخ میگه اینا که موندن 313 نفر بودن از اون جمع کثیر. این که عدهشون کم شد، یه عده گفتن تالوت لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، زور ما نمیرسه، اینا خیلی زیادن. یه عده از بین جمع گفتن قصه نخورید، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله. چه بسیار گروه های کم که بر گروه های زیاد به اذن خدا غلبه کردن اومدن. از اون ور جالوت شنید یه عده‌ای دارن میان، با یک سپاه عظیم اومد که تو نطفه اینا رو خفه کنه. خودش هم یک تاجی سرش گشته بود و یک آویزی و سوار و یک مرکبی. دو سپاه جلو هم که قرار گرفتن، یاران تالوت این آیه رو خوندن که ربنا افرغ علینا صبرا، خدای صبر تو بر ما فرو ببار، و ثبت اقدامنا، پای ما رو صفر کن، فانصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر اینها یاری بده و پیروز کن. دو سپاه جلوی هم، داوود 16 سالی یه سنگ اندازی داشت، فلاخنی. اینو در آورد، یه بار یاد اون 3 تا سنگ افتاد. سنگ اول و بعدش خودش داخل این چرخون زد، از سمت راست جالوت سنگ در رفت. سنگ دوم رو گذاشت چرخون زد، از سمت چپ در رفت. سومی رو گذاشت چرخون زد، این اومد صاف خورد زیر همین تاج به آویز. آویزه فرو رفت تو سر جالوت. جالوت افتاد از مرکب. قرآن میگه فهزموهم به اذن الله. این سپاه وقتی فرماندهش افتاد چی شد؟ از هم پاشید. و قتل داوود و جالوت. داوود 16 ساله اینو، داوود 16 ساله جالوت با اون عظمت رو کشت. خدا داره میگه برای من حرکت کنید، من کارتون رو راه میندازم. یعنی دیگه ما یقین داشته باشیم. من مثال بزنم شاید یه ذره روشن‌تر بشه. فرض بفرمایید که من و شما همه دانشجویان یه استادی هستیم سر یه کلاسی. این استاد میگه آقا هفته آینده امتحانه، من 1 سوال میدم، 3 ساعتم وقت میدم. ساعت اول هر کی خودش جواب بده، تو ساعت دوم میتونید با هم مشورت بکنید، از جزوه، از لپتاپ، از هر چی استفاده بکنید. ساعت سوم میام سر جلسه، هر کی نتونسته بنویسه بپرسه، من جواب سوالو میدم. به نظر شما تو این امتحان کسی استراب پیدا میکنه؟ یا 1 ساعت اول خودم مینویسم، یا 1 ساعت دوم از شما و اینترنت کمک میگیرم، یا 1 ساعت دوم خودش میاد جوابو میگه، دیگر من نگران چیم؟ خدا میگه آقا شما برای من حرکت کن، هم مسیر هم نتیجه رو من برات تضمین میکنم. من میگم خدای نگرانم. میگه نگران چی هستی؟ هم مسیر با من هم نتیجه با من. یعنی قطعیه خدایا؟ بله قطعیه. آقا نمونه مقابل کم صبری رو بگین. مردم کوفه کم صبری کردن. نمونه مقابل کاروان ابا عبدالله. زینب کبرا عصر تاسوعا کنار امام سجاد بود سلام الله علیه امام. یه باری دید ابا عبدالله داره یه شعر میخونه، یا دهر افن لکم من خلیلی،
ای روزگار اوف بر تو باد از این رفیق و خلیلت. حضرت فهمید این شعر یعنی ابا عبدالله دیگه داره آماده رفتن میشه. امام سجاد میگه عمم بلند شد رفت پیش ابا عبدالله گفت داداش این شعری که میخونی یعنی داره آماده رفتن میشی؟ حضرت گفتن آره. حضرت زینب انقدر گریه کرد بیهوش شد. کی؟ عصر تاسوعا، شب عاشورا. خب بیهوش شد از چی؟ از این که ابا عبدالله یه شعری خونده که دلالت میکنه بر این که آماده رفتن شده. کمتر از 24 ساعت بعد چه اتفاقی افتاد؟ زینب کبرا دید که ابا عبدالله رو چجوری کشتن ولی بیهوش نشد. خب از خبر این که ابا عبدالله میخواد شهید بشه بیهوش شد، بعد دید ابا عبدالله رو کشتن بیهوش نشد؟ نه. میدونید چرا؟ چون اگر زینب کبرا عصر عاشورا بی صبری میکرد، بی طاقتی میکرد، بیهوش میشد، از اون 84 تا زن و بچه یکیشون زنده نمیموند. الان وقت کم صبری، واسات جمع کرد همه رو، رفتن دربار ابن زیاد. زینب کبرا وارد شد، خانم ها دور عزت رو گرفتن، با عظمت وارد شد، رفت نشست. ابن زیاد گفتش که من هی المتکبره، این زن متکبر کیه که رفت نشست بدون اجازه من؟ اصلا حضرت زینب نگاه نکرد به این، دوباره گفت من هی المتکبره، بنا میگم این زن متکبر کیه؟ دفعه سوم نعره زد من هی المتکبره. یه کسی گفت یه زینب بنت علی ابن ابی طالب، این زینب دختر امیرالمؤمنینه. گفت الحمدلله که خدا خوب شما رو مفتزه کرد، دروغتون رو برملا کرد، داغونتون کرد. حضرت فرمودن الحمدلله که خدا ما رو به نبوت پیغمبر گرامی داشت و اونی که مفتزه شد فاسقه که غیر ماست. اشاره کردن به ابن زیاد. این حس کرد اومد بزنه، بدتر خورد. گفت عیبی نداره، زن احساساتش رو تحریک میکنم، میزنه زیر گریه، آبروش رو میبرم. رو کرد به حضرت گفت کیفه رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیتک، کار خدا رو با داداشت و خانواده چطور دیدی؟ خوب خدا زد همه تون رو داغون کرد. حضرت فرمودن و ما رأیت الا، من جز زیبایی ندیدم، یه سری آدم با خدا عشق بازی کردم، نگو و نپرس. اشاره کردن به ابن زیاد، این دختر علیه، این زبان علی تو کامشه، نابودت میکنه، بدبخت. از حضرت زینب روشو برگردون، رو کرد به امام سجاد گفت من انت، تو کی؟ حضرت فرمودن علی ابن الحسین. گفت علی ابن حسین رو که خدا در کربلا کش. حضرت فرمودن برادری به نام علی داشتم، مردم او رو در کربلا، گفت نخیر خدا کش. حضرت فرمودن الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. آیه قرآن خوندن به کنایه که یعنی مردم کشتن، کار خدا این نیست. گفت علک جرعتون علا جوابی، تو اینقدر جرعت داری که جواب منو بدی؟ از حبو به فضر بو اونقا، اینو ببرین گردن بزنین. حضرت زینب اومد جلو گفت اگه میخوای او رو بکشی اول باید منو بکشی. این شمشیر شما از خون ما سیراب نمیشه؟ امام سجاد اینجوری کردن اسکتی یا امه حتی اکلمه، امه جان چند لحظه صبر کنید من با این حرف بزنم. رو کردن به ابن زیاد فرمودن یبن مرجانه ابل قتل تو حد دونی، پسر مرجانه منو به کشتن تهدید میکنی. اما علم تن القتل لنا عاده و کرامتن الشهاده، تو نمیدونی قد در راه خدا عادت ما و شهادت کرامت ما اهل بیت، بکش. فقط یه نفر رو مأمور کن این زن و بچه رو ببره مدینه. اشاره کردن مشاوره ابن زیاد ولش کن، این یه جوونیه، رنگش از تب پریده، تو چرا کلکل میکنی با اینا؟ زینب کبرا و امام سجاد الان کوتا بیان؟ هرگز. الان وقت استقامته، الان وقت صبره. چرا از زینب گریه نمیکنه؟ الان وقت گریه نیست، گریه شب تو خرابه، گریه شب تو زندان جایی که کسی نیست. صبر. و بعد در دربار یزید هم این تکرار میشه، وارد میشن، یزید تا چشش میفته به اینها اینجوری میکنه قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو خدا مالک ملکه، به هر کی خدای بخوای ملک میدی، خودشو میگه، از هر کی بخوای میگیری، اهل بیتو میگه، هر کی رو بخوای عزیز میکنی، هر کی بخوای ذلیل میکنی، خیر به دست توست و تو بر هر کاری توانمندی. حضرت زینب رو میکنن به اون میگن که تو این آیه رو نباید بخونی،
تو باید اون آیه رو بخونی که ولا یحتبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. تو نباید این آیه، تو باید اون آیه رو بخونی که کافرا فکر نکنن ما اگه بهشون امکانات و قدرت و ثروت میدیم این براشون خیره، اینو میدیم تا کله فرو برن تو گناه. این حضرت زینب بعد خطبه میخونه. حضرت زینب به یزید میگه یزید فعلا تو اون بالا نشستی، ما این پایینی، من اصلا شأنم نی با تو حرف بزنم، اما بالاخره گردش روزگار باعث شده تو اون بالا بشینی من این پایین، ولی اینو بهت میگم تو و خانواده و پدر و جدت آزاد شده به دست پدر و جد منی، تو اینی اینی اینی. آخر خطبه ازت میگه فکت کیدک وس اسعیک و ناسب جد و ناسب جهتک فوالله لا تمحون ندکرنا ولا تمی توحینا. ببین یزید، هر کیدی، هر مکری، هر چیزی به ذهنت میرسه به کار ببند، والله قسم نمیتونی اسم ما رو محو بکنی و وحی ما رو بمیرانی. 1400 سال گذشته، یزید کجاست؟ ابا عبدالله کجاست؟ الان وقت صبره، وقت استقامته، نه وقت بادادن. حتی توسط امام سجاد علیه السلام که تو اون وضعیت تو تب داره میسوزه، یزید بعد این فضاحت میگه خطیب بزرگ شام و فردا بگید بیاد مسجد شام، مردمم خبر کنین بیاد یه بدوبیرای بینا بگه جبران شه، فردا مردم جمع میشن. خطیب شام میاد میره بالا، شروع میکنه حرفای مزخرف گفتن. امام سجاد نشسته قیافه رنگ پریده دست بسته، میگه که خطیب رضایت مخلوق و به غضب خالق ترجیح دادین، بیا پایین از این چوبا من برم بالا حرف بزنم. یزید میگه نه نمیشه، مردم میگن بذار بشه بزنه. خب امام سجاد میره بالا، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اونایی که منو میشناسید که میشناسید، اونایی که منو نمیشناسید، خدا به ما 6 فضیلت داده و ما رو به 7 ویژگی ستوده. ویژگی های ما حلم و علم و اینهاست. ما رو به واسطه پیامبر و علی ابن ابی طالب و جعفر ابن ابی طالب و حمزه سید الشهدا و فاطمه زهرا و حسن و حسین. بعد میگه مردم، من پسر کسی هستم که 2 بار با پیغمبر بیعت کرد. مردم میگن منظورش کیه؟ کجا؟ تو شام. تو شامی که امیرالمومنین رو چی میدونن؟ امیرالمومنین رو زبون املال یه راهزن میدونن. چرا؟ معاویه به سپاهیانش میگفت میرید با روی باز به بچه های شامی یه بره میدید، میگید اینو امیرالمومنین معاویه ابن ابی سفیان داده. یه مدت میگذشت، این بره بزرگ میشد، بچه انس میگرفت، شبانه اینا میرفتن صورتاشون رو میبستن، گوسفند رو میگرفتن، طرف رو میزدن، میگفتن ما فرستادگان علی ابن ابی طالبیم. مردم شام و بچه های شام تصورشون از امیرالمومنین زبون املال یه راهزنه. تو این شام امام سجاد میگه من پسر کسی هم که 2 بار با پیغمبر بیعت کرد، با 2 شمشیر جلوی پیغمبر با دشمنان میجنگید. 2 بار مردم کیو میگه؟ من پسر کسی هستم، من پسر کسی. بعد میگه من پسر علی ابن ابی طالبم. مردمشون متعیر، چی میگه علی ابن ابی طالب؟ که میگفتن که حضرت ادامه میده، بعد میگه من پسر حسین ابن علی ام که بین 2 نهر او رو با لب تشنه به شهادت رسوندم. مردم میزنن زیر گریه. یزید اشاره میکنه مؤذن اذان بگو، اذان بگو که قد شرفش. مؤذن میگه الله اکبر. حضرت میفهمن خداوند بزرگتر از اونی که وصف بشه. میگه اشهد ان لا اله الا الله. حضرت میفرماین پوست و گوشت و استخوانم به الهیت الله و وحدانیت خدا شهادت میده. مؤذن میگه اشهد ان محمد رسول الله. حضرت میگن که مؤذن سکوت کن. رو میکنن به یزید، میگن یزید این کسی که به نوبت شهادت دادن جد منه یا جد توه؟ اگه بگی جد توه همه میدونن که دروغ میگی، اگه بگن جد منه الان جد من بیاد بگه چرا فرزندان من رو در قل و زنجیر کردی، چی میخوای جواب بدیم؟ مردم شام گریه کنون میرن، بیشترشون پشت سر یزید نمازم نمیخونن. این نقطه مقابل کم صبریه. خب در این موضوع کارنامه مردم ما چجوره؟ عرضم رو جمع کنم. ما مردم ایران آیا به این آفت مردم کوفه دوچاریم؟ الحمدلله نه. قبل از انقلاب، از سال 40 که انقلاب آغاز شد، 42-3 اوج گرفت تا 56 تدریجی. بالا پایین داشتیم ولی در نهایت با صبوری انقلابمونو به پیروزی رسوند. خب جنگ آغاز شد. 8 سال طولانی ترین جنگ این چند صد سال اخیر، 8 سال جنگ طول کشید. مردم ما صبر کردن و در نهایت وجبی از خاک این کشور جدا نشد، چون صبر کردیم. بعد از اون تحریم های عجیب شروع شد، کمبود و کاستی هممون دیدیم و چشیدیم، بازم صبر کردیم. در حدود 30 و چند سال انواع تحریم ها علیه ما، هیچ کشوری در دنیا در تاریخ به اندازه ما کرد به اندازه نصف ما تحریم نشده، و هر کشوری 1/10 تحریم های ما علیهش اعمال میشد تا حالا 100 بار کفن پوسونده بود. با صبوری رد کردیم، رسیدیم به جنگ 12 روزه، مقاومت کردیم. جنگ فعلی بازم صبوری کردیم. فقط یه نکته بگم عزیزان، ما تو این جنگ بیش از قبل به صبر نیاز داریم. چرا؟ چون دشمن ما میخواد ما رو دچار نابودی تدریجی کنه، لذا صبر تو این جنگ از جنگهای قبلی لازم تره. روزی که عسلویه رو یه بخشیشو زدن امریکایی‌ها، من شبش خب طبق معمول میادین میرفتیم بیگه تهران، یه میدون رفتم سخنرانی کنم. صحبت من تموم شد، خیلی با هیجان مردم ریختن دور من که آقا فلانن، این نیروهای نظامی میترسن، مگه نگفته بودیم مقابله به مصر زیرساخت در مقابل زیرساخت، چرا گفتم اگه با این داد و بیداد میپرسیم مثلا نمیتونم جواب بدم، یکم آروم باشیم، همه با آرامش. خدا من دوتا نکته بگم. یک، به نیروهای نظامی توهین نکنین، خلاف انصافه. من میدونم 140 روزه برخی آدم ها تو این کشور 2-3 بار از تونل اومدن بیرون، یه نگاهی به آسمون کردن، دوباره رفتن تو تونل. تونلی که رطوبتش و گرماش برای من و شما 5 دقیقه هم قابل تحمل نیست. در حق اینا بی‌انصافی کردن همین پیام آقا میشه که به بیگناه توهین نکنید، برکت از کار میره. این یک. دو، گفتم ببینید من نظامی نیستم، با همین عقل اندکم میگم، ما تو جنگ پیش بینی پذیر باشیم درسته؟ یعنی امریکایی‌ها عسلویه رو بزنن بدونن ما الان می‌خوایم کجا رو بزنیم، دو تا اتفاق میفته. یک، ما پرتابگرا به قول شما لانچرا رو باید بیاریم بیرون، اون اگه بدونه ما کی اینا رو میاریم بیرون در لحظه 50 تاشو میزنه، بعد چه کار بکنیم؟ دو، او بدونه ما الان کجا رو می‌خوایم بزنیم راهگیری متمرکز میشه رو اونجا، ما نمیتونیم بزنیم، موشک‌ها به ثمر نمیرسه، غافلگیری هم باید داشته باشیم. چند ساعت گذشت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا رو در قطر زدیم، 17%ش رو بالکل از کار انداختیم. یکم صبر کنین آقا، میخوایم صحبت کنیم. پس چی شد؟ میگم هنوز صحبت نکردم که. 2 دقیقه صبر کنین. من نمیدونم این عجله‌ای که بعضیا از خیرخواهی ها، 95% یک گروهی هستن مغرضن، من به اونا کاری ندارم. غالب این هیجانات از خیرخواهی مردمه، ولی خب عزیز من، برادر من، خواهر من، شما با خیرخواهی داره ما رو بیچاره میکنی، یکم صبر کن. من باید این مقدماتشو فراهم با... رفتن دانشجو سال 403 خدمت آقا، بله نظامی ها میترسن، سیاسی ها میترسن، اگه اینا فلان میکردن سید حسن شهید نمیشد. آقا به تندی جواب دانشجو گفت اصلا اینطور نیست، اونا اگه شوق شهادتشون از شما بیشتر نباشه کمتر نیم، یه ملاحظاتی رو باید در نظر بگیرن، اون ملاحظات شما اگه بودی در نظر میگرفتید. عزیزان ما این جنگو بردیم، تموم شده، به شرطی که با بی‌صبری خرابش نکنیم. پیامای آقا رو دقت کنین، وحدت 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 و اختلاف سلیقه سیاسی داریم باشه، اما هم دعوانی میکنیم. اون وقت میرسیم به ظهور. امام زمان چی میخواد؟ صبر. الان تو ذهن ما اینه که امام زمان این جمعه میان، شنبه دیگه انشالله دلار که میشه 50 تا تک تومن، برنج و گوشت و اینا هم دیگه انشالله رایگانه. من به شما عرض کنم چه خبری نیستم؟ امام زمان بیاد اول بدو بدو هم. یعنی امام زمان بیاد یکی 2 هفته جنس ماشین ارزون نمیشه؟ نه ای بابا، امام زمان بیاد باید صبر کنیم، ما اول باید کمک کنیم، همه شما که جز یاران حضرتید انشالله، کمک کنیم حکومت حضرت تثبیت بشه. آره یکی از آثار حکومت امام زمان رفاهه، اما این نیست که امام زمان ار را بیاد یه مرتبه مثلا ماشین بشه 2000 تومن. باید صبر کنیم، اگر صبر نکنیم آخ امام زمان هم میاد آقا چی شد پس، یالا زود باش، میبینم که اون اتفاقی که باید نیفتاده، بعد میترسم بعد 5 روز به امام زمان بگیم از شما هم آبی گرم نشد. صبر. چهارمین آفت مردم کوفه
کمصبری بود و با این کمصبری ابا عبدالله به قتلگاه رفت.
اگر عمری باقی بود فردا شب آخرین آفت مردم کوفه رو در آخرین شب این محفل خدمتتون عرض خواهم کرد اگر عمری باقی بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و حل الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه قمر العشیره حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه. صلوات شایسته هدیه بفرمایید.